صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در اولین جمعه ماه شریف رمضان و در محضر شما نمازگزاران و روزداران، برادران و خواهران، شما و خودم را به تقوای الهی و بهرهگیری از فیوضات ماه شریف رمضان و آمادگی برای روزها و شبهای در پیش رو و به ویژه شبهای قدر سفارش و دعوت میکنم. خداوندا تو را به اولیای الهی و به قداست ماه مبارک رمضان سوگند میدهیم همه ما را از بهرمندان از فیوضات این ماه کریم و شریف مقرر بفرما. سال قبل در خطبه های اول ماه مبارک رمضان بحثی تحت عنوان گسست‌ها و گسل‌های اجتماعی مطرح شد. امسال هم در خطبه‌های اول در این چند خطبه بحث آسیب‌های اجتماعی از منظر اسلام و معارف دینی طرح خواهد شد و به نحوی این بحث آسیب‌های اجتماعی مکمل مباحث سال قبل هم خواهد بود. اولین آسیب از آسیب‌های اجتماعی که در این خطبه پیرامون اون نکاتی را عرض خواهیم کرد، درگیری‌ها، دعواها و مشاجرات و اختلافات اجتماعی در فضای جامعه و خانواده است. مقدمه‌ای را عرض می‌کنم و اون مقدمه این است که یکی از آسیب‌هایی که امروز بشر در سطح جهانی با اون مواجه هست، در داخل کشور ما هم با اون مواجه هستیم، اختلافات تو کوچه و خیابون و درگیری‌ها و تعرض افراد به یکدیگر و از طریق اعمال خشونت و دعوا و درگیری و فحش و ناسزاگویی و پرخاشگری است. چند سال قبل، شاید دو سه سال، سه چهار سال قبل، سازمان ملل گزارشی را منتشر کرد و در اون گزارش یکی از آسیب‌های مهم کل جامعه بشری همین اختلافات فردی و گروهی و درگیری و پرخاشگری میان مردم اعلام کرد. حالا طبق اون آمار و ارقام اگر کسی بخواد توجه بکنه که چیزهای عجیبی هم در اون آمار و ارقام آمده بود. آمار و ارقامی در حد این که چند صد هزار نفر در طول یک سال در جامعه بشری و در میان کشورهای مختلف قربانی همین پرخاشگری و خشونت‌های بی حساب و کتاب و دعواهای در خیابان و محیط‌های عمومی است. تا چند صد هزار نفر در سطح جهان در طول سال قربانی این دعوایی میشوند که بین افراد یا گروه‌ها در جامعه در میگیره، دعواهایی هم که هیچ پایه و اساس منطقی هم نداره. یه وقتی یه کسی برای دفاع از خودش اقدام میکنه، تلاش میکنه، یا برای یک حق مشروعی اقدام میکنه، اون یک امر دیگری است. نه، دعواهایی که هیچ اصل و اساسی پایه ای ندارد و آدمهای زیادی را درگیر خودش میکنه. گاهی البته اینا به شکلی است که افرادی جزء اراذل و اوباش هند و به شکل منسجم و منظم درگیر دعوا و خشونت، پرخاشگری، تعرض به حقوق دیگران میشوند. یه قسمتی هم اینجور نیست که اراذل و اوباش شناخته شده باشن، آدمهای معمولی هند، همه در معرض غضب و خشم قرار داریم، مواجه با صحنه‌هایی می‌شویم که به جای اینکه از راه عقلانی و منطقی اقدام بکنیم، از سر خشم و غضب به توهین، آزار رساندن و پرخاشگری می‌پردازیم. این از غریزه خشم و غضب، حس برتری‌جویی برمی‌خیزد و تولید دعوا و اختلاف‌ها و مشاجرات، درگیری ها میکنه، در حدی که در سطح جهانی تا این گزارش مال چند سال قبل که من میدیدم میگه چند صد هزار نفر قربانی این درگیری های بی حساب و کتاب و از سر اغراض شیطانی و هواهای نفسانی میشوند. هم عده‌ای کشته میشوند، عده‌ای مضروب میشوند، مجروح میشوند و آسیب‌های اقتصادی، مالی، جانی به وجود میاره. این در سطح جهانی اینطوره. و بخشی از پرونده‌هایی که در سیستم‌ها و نظام‌های قضایی دنیا مطرح میشه، یک بخش بزرگی از اون در ارتباط با همین دعواهاست. با یه جمله شروع میشه، او جمله بالاتر میگه، توهین، تحقیر، استهزا، و گاهی هم منجر به برخورد فیزیکی و ضرب و جرح، و در مواردی هم منجر به قتل میشه. گاهی حالا در سطح فردیه، گاهی میاد در سطح گروهی قرار میگیره و اون همه خسارت و تلفات به بار میاره. این یک پدیده بشری است که در تاریخ بشر هم سابقه داره. بشر در کنار فطرت پاک و عنصرهای فطری دارای یک اغراض و غضب و شهوت هست که او را به گناه و آلودگی، ظلم و ستم و تعدی به حقوق دیگران سوق می دهد. در دوره امروز هم در سطح جهان، همونطور که عرض کردم، در سال چند صد هزار نفر قربانی دعواهای بی حاصل، درگیری های بی وجه، پرخاشگری ها و زد و خورد های بی منطق می شوند. در سطح کشور ما هم اینطور که باز حافظم همراهی می کنه، فکر می کنم که جزء اولین جرائم سطح کشور و موجب تشکیل پرونده های قضایی در سطح کشوره. و البته من پریروز به دادگستری هم گفتم یه آمار و ارقامی به من بده، ندادن. حالا حتما دستشون نبوده، چه بوده، چیزی دست من نرسوندن. اینجوری که به ذهنم میاد، تو سالهای قبل اولین و پرحجمترین پرونده های قضایی در خود شهر ما مربوط به همین پرخاشگری، فحش دادن، تعدی و تعدی زبانی به یکدیگره که گاهی هم به زد و خورد منجر میشه، در حالی که راه قانونی داره، میشه با یه مقداری حلم و صبر و بردباری مانع از درگیری شد بین افراد، عرض شود که همسایگان و افراد، گاهی در خانه ها و در محیط های اجتماعی، در محیط های کاری. اینجور که به ذهنم میاد، تو چند سال اولین حجم پرونده های در دادگستری همین اختلافات و درگیری های به شکل پرخاشگری و فحش و ناسزا و خشونت‌های میان افراد میشه. عرض کردم گاهی اینا برمیگرده به یک جمع محدودی که اراذل و اوباش به حساب میان، اون حالا حساب جداست، باید برخوردهام اونجا خیلی قاطع و جدی باشه، ولی یه بخشی از این پرونده ها و آسیب های اجتماعی از این قبیلی که گفتم در بین مردم عادیه. همه ماها در معرض این هواهای شیطانی هستیم و گاهی غضب بر انسان غالب میشه و موجب این نوع خسارت ها و آسیب ها میشه. این یک مسئله است. این که من در اولین خطبه ماه مبارک رمضان که ماه تقوا و خیشتنداری و پرهیزکاری است این را عرض میکنم، برای اینکه یکی از جلوه های خیشتنداری و تقوا همین قلمروه، یعنی انسان بتواند در عرصه تعامل با دیگران خیشتن را، زبان را، دست را، اعضای خودش را از تعدی به دیگران صیانت بکنه. این از اصول تقوای الهی است و در روایات ما هم همونطور که عرض خواهم کرد در یک مجموعه و منظومه از مفاهیم خیلی مورد توجه قرار گرفته. این آمار و ارقام برای این بود که حساسیت جامعه را نسبت به تربیت فرزندانشون، نسبت به خیشتنداری خودمان از پرخاشگری های بیخاصیت و بیمنطق ما را حساس بکنه. یک بار دیگه عرض میکنم تو گزارش های بین المللی گفته میشه چند صد هزار نفر در طول سال قربانی دعواهای بیمنطقن که از فحش و ناسزاگویی و پرخاشگری آغاز میشه به ضرب و جرح و گاهی هم منجر به کشتار و قتل میشه و در مواردی از یک حالت فردی به شکل گروهی و جمعی در میاد و آثار بسیار دراز مدتی باقی میگذاره. و همونطور که اشاره کردم جز اولین جرائم دادگستری در آمار و ارقام و پرونده ها همین مسائل پرخاشگری و ناسزاگویی و دعواهای شخصی و فردی و گروهی است که در جامعه رخ میده. این یک آسیب اجتماعیه که همه در همه تاریخ ما شاهد اون بودیم و در عصر جدید توسعه پیدا کرده و مع الاسف در کشور ما و در منطقه ما هم این مسئله یک امر کوچکی نیست. یعنی آمار رو که کنار هم بگذارید آدم حس میکنه که واقعا باید در اولین جمعه ماه مبارک رمضان بگیم تقوا میگه خیشتنداری بکنیم. پیام ماه مبارک رمضان این است که دستمان، زبانمان از تعدی به حقوق دیگران و از درگیر شدن در این دعواهای بی حاصل و بی منطق صیانت بکنیم. خب حالا این درگیری ها و پرخاشگری ها و دعواهای که گاهی منجر به ضرب و جرح و احیانا قتل میشه، اینها همونطور که عرض کردم معمولا از یه نقطه های کوچکی شروع میشه، معمولا از یک گناهان و آلودگی های زبانی آغاز میشود و به تدریج بالا میگیره و گاهی میرسه به اون مراتبی که عبارت از ضرب و جرح و قتل منجر میشه. این بحث دعوا و مخاصمه بین افراد یک بخش بعد اخلاقی داره، یک بعد فقهی داره، یک بعدم بعد اجتماعی داره، بعد قانونی و حقوقی داره. وقتی که به شکل جرم در میاد در مواد قانونی پیشبینی شده میره تو مسیر جرم و دعوا و اینها. اونچه که ما الان پیرامون اون میخوایم صحبت بکنیم بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی اونه. جامعه با تقوا و روزدار و پارسا جامعه ایست که خیشتنداری از آلودگی هایی که منجر به دعواهای اجتماعی میشه، منجر به مخاصمه های نامشروع میشه و نتایج و خسارت های زیادی در ابعاد فردی و اجتماعی بار میاره، جامعه روزه‌دار باید خودش را از این خطا اصلاح بکنه. عرض کردم دفاع مشروع، شجاعت لازم در جایی که باید با یک خطا برخورد بشه، اقداماتی که برای امر معروف و نهی از منکر انجام میشه، اون داستانش از این امر جداست. این دعواهایی است که به خاطر یک حرف پوچی دو نفر در یک خانه، در محیط کار، در محیط اجتماعی با هم درگیر میشن و به سمت انواع گناهان سوق داده میشن. این طرح مبحث اول در آسیب‌های اجتماعی بود که عبارت است از منازعات، درگیری‌ها، ضرب و جرح، دشنام و پرخاشگری میان مردم بدون هیچ وجه منطقی و مشروع. آمار و ارقام و اهمیت قصه را هم که ملاحظه کردید، چیزی نیست که بگیم یک مطلب کوچکیه. حالا در اولین خطبه ماه مبارک رمضان در جمع وسیع چرا این سوال مطرح میشه، چرا این بحث به میان میاد؟ نه، این بحث یک بحث اجتماعی، اخلاقی، دامنه‌دار و جزء اولین جرائم دادگستری هاست، ولذا باید بهش بپردازیم و ببینیم نگاه قرآن و اسلام و روایات ما در اینجا چیست. حالا من در ادامه بحث، عناوینی که در روایات ما به عنوان اصول منفی در ارتباطات اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و به شدت اسلام نسبت به این رفتارها که سرچشمه و اساس همین پرخاشگری ها و مخاصمات اجتماعی است اشاره میکنم. تفصیلش و بیان برخی از روایاتش را میگذارم برای خطبه دیگر. در روایات ما 10-15 عنوان آمده از رفتارهای منفی میان افراد در جامعه که این عناوین و رفتارهای منفی اساس خیلی از این دعواها و اختلافات اجتماعی است. حالا من به عنوان نمونه بعضیشو عرض میکنم. فهرستش اینه: ایذا، اهانت، استخفاف، تحقیر، استهزاء، طعن، اذلال، مذمت، سب، لعن، تهمت، مرا، خصومت، قتل، ضرب، جر، اخافه، احزان. اینا در 15 عنوانی است که همه اینها در کتاب العشره وسائل یا بهار الانوار و آیات قرآن که شما مراجعه بکنید می‌بینید 10-20 عنوان آمده، خیلی دقیق و ریز داره به رفتارهایی که گناه آلودگی است، روابط اجتماعی را خدشه‌دار می‌کنه و همین رفتارها سرچشمه درگیری‌ها و اختلافات میان افراد میشه و همین موجب اون دشمنی‌ها و کینه‌های اجتماعی میان خیشان، نزدیکان، همکاران و آحاد جامعه میشود در این آیات و روایات آمده. من الان فهرست اینا رو گفتم، چند تاش رو نمونه عرض میکنم، تکمیل بحث رو میگذارم هفته آینده. یک عنوان که در روایات ما آمده ایذا، آزار رساندنه. یه عنوان خیلی کلیدی و مفهوم انسانی بسیار مهمی است که در روایات انگشت برش گذاشته شده و مورد تأکید قرار گرفته و به شدت مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته. این مفهوم خیلی عامیه که به دیگری بدون وجه منطقی و شرعی کسی آزار برساند. آزار رساندن از نیش و کنایه شروع میشه، از ادا و اتبار در آوردن شروع میشه تا زدن و کشتن. تمام این رفتارها و طیف رفتارهایی که از یک امور بسیار کوچک آغاز میشه و همینجور میاد تا کشتن، همه اینها تحت عنوان ایذا در این آیات و روایات قرار گرفته. در سوره احزاب داریم: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. میگه آنان که مؤمنین، زنان و مردان مؤمن را بدون وجهی و گناهی مورد آزار قرار میدهند، یک گناه بزرگ بر دوش گرفتند. اینها یک بهتان و گناه بزرگی را دارن با خودشون حمل میکنن. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی جمله و تابلوی بسیار مهمی در آزار رساندن به دیگران آوردن و فرمودن من آذا مؤمنن فقد آذانی، اگر کسی مسلمانی و مؤمنی را آزار رساند به من پیامبر دارد آزار می رساند. یعنی حق همه مؤمنان را همپایه خود قرار داد و آزار به هر مسلمان و مؤمنی را به منزله آزار خود شخص پیامبر قرار داد. من آذا مؤمنن فقد آذانی. و در روایت دیگری پیامبر خدا فرمودن کف اذاک عن الناس، میگه اذیت و آزارت را از مردم حفظ کن، این صدقه است. از بالاترین صدقه، صدقه ها صدقه است که بیاد آزارش به دیگری نرسه. این از این که به دیگری پولی بدی و کمک بکنی ارزش بالاتری داره، آزارت به دیگری نرسه. امام صادق فرمودن فاذ والله الابرار، به خدا قسم نیکوکاران رستگار شدن. بعد فرمود میدونید نیکوکاران کیا هستن؟ نیکوکار کسی است که همونی که در اشعار فارسی هم آمده، به مورچه‌ای هم آزار نرساند. البته این آزار یعنی اون اقدامی که موجب ناراحتی دیگری بشود بدون وجه شرعی و منطقی، و الا امر معروف و نهی از منکر که کسی انجام میده ممکنه طرف ناراحت بشه، اون وجه شرعی داره. و در روایت دیگری که این هم بسیار روایت عجیبی است، امام صادق سلام الله علیه فرمودن به صورت یک حدیث قدسی نقل فرمودن، فرمودن که قال الله لیعذن به حرب منی من آضا عبدی المؤمن. همون بیانی که در ربا آمده است که ربا به منزله اعلام جنگ با خداست، درباره اذیت مؤمنان و دیگران در این روایت آمده. امام صادق در این حدیث قدسی از خداوند نقل میکنند که خدا فرمود هر کس دیگران را آزار میرساند این به منزله اعلان جنگ با خداست. این یک عنوان در روایات. حالا در 15 عنوان دیگر هم هست که بعد ملاحظه خواهید کرد. اونچه که در این خطبه باید جمع‌بندی بکنم سخن را اینه که ما در آسیب‌های اجتماعی قراره در چند خطبه صحبت بکنیم. اولین آسیب اجتماعی که از یک فرهنگ غلط ناشی میشه درگیری‌های بی‌وجه، اختلافات و زد و خوردهای بی حساب و کتاب، پرخاشگری، دشنام دادن، دعوا کردن، و همونطور که اشاره کردم هم در نظام حقوقی این مسئله مطرح است، ولی ما اینجا از بعد اخلاقی و اجتماعی مطرح میکنیم. و خیشتنداری در ماه مبارک رمضان و تقوای الهی، یک شاخه و بعد اون این است که آدمها خود را از تعدی به حقوق دیگران، پرخاشگری و دعواهای بیوجه صیانت بکنند. خدایا ما توفیق بده که از ماه مبارک رمضان بهره وافر ببریم و به قله‌های بلند شب قدر نائل شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما در اولین جمعه ماه مبارک رمضان به آمادگی برای کسب فیوزات این ماه شریف و صعود در درجات تقوا و پارسایی سفارش و دعوت میکنم. امام در جمله ای فرمودن وقتی که در روز عید فطر به گروهی برخوردن که جشن گرفته بودند و مشغول خنده و زهک بودند، این جمله را درباره ماه مبارک فرمود: ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه یستبقون فیه لطاعته. خداوند ماه رمضان را میدان یک مسابقه بزرگ الهی و معنوی قرار داد. همه مؤمنان وارد یک مسابقه بزرگ در ماه رمضان می شوند، اما در این میدان بزرگ مسابقه انسان‌ها به دو گروه تقسیم شدند. گروهی که از آغاز ماه رمضان با عنایت درست وارد این مسابقه شدند، کمر همت را بستند، فسبق اقوام ففازوا. گروهی در این میدان خوب وارد شدند، پیشتاز شدند و به فوز و رستگاری رسیدند، و در این میدان هم گروهی عقب ماندند، تخلف اقوام فخاضوا. وقتی که به پایان ماه نگاه کنیم میبینیم یک گروه با سرعت در این میدان پیشی گرفتند و کسانی هم واماندند، در جا زدند، نتوانستند به اون هدف نهایی ماه مبارک رمضان دست یابند. و شگفت است که کسانی که در این میدان وامانده بودند فکر میکنند روز عید دارند، در حالی که عید فطر برای آنانی است که در این میدان پیشگامی داشتند. اول ماه رمضان باید احساس این مسابقه را در خود بیافرینیم و در این مسیر با سرعت و با عنایت و دقت حرکت بکنیم. روز ملی جمعیت را گرامی می‌داریم و همانطور که روشن هست یکی از مشکلات امروز تعداد زیادی از کشورها در جهان کاهش جمعیت، افزایش جمعیت پیر و کهنسال و در نتیجه پیدایش مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی است. مع الاسف کشور ما هم در یک دهه اخیر به طور بسیار ملموس و پرشتاب به سمت کاهش جمعیت رفته و برای کشور ما کاهش جمعیت ضمن اینکه همه اون آسیب‌هایی که در سایر کشورها وجود دارد یک خطر بزرگی هم داره، برای اینکه کشور ما امروز یک الگو، یک محور در جهان و نماد انقلاب اسلامی و نماد یک کشور خاندان پیامبر و انقلاب شکوهمند اسلامی است. تئوریسین‌های مستکبر عالم در مقاله‌های گوناگون تصریح کردند که اگر این رشد بسیار پایین جمعیت در ایران تداوم یابد، ما نیاز نداریم که از راه‌های دیگر به ایران زور بگیم و اقدام بکنیم. چرا؟ برای اینکه کاهش این جمعیت یک کشوری را از پا در میاره. بنابراین اصل کاهش رشد جمعیت یک خطره و برای کشور ما یک خطر بزرگ برای اسلام، مکتب اهل بیت و انقلاب اسلامی است. میانگین رشد جمعیت چند سال اخیر 1.4 یا 1.5 و معنای این عدد این است که جمعیت گذشته جایگزین نمیشه. جمعیت شناسان میگن باید حدود 2% باشه رشد جمعیت تا جمعیت کاهش پیدا نکنه، حداقل جایگزین بشه. از 2 هرچه بره بالاتر خب یک افزایشی هم خواهد داشت. خب یک دوره‌ای بحث کاهش جمعیت مطرح شد، شاید هم در یک دهه‌ای با یک شیب ملایم یک ضرورت داشت، اما قطعاً ما یکی 2 دهه هست که این مسیر رو داریم اشتباه میریم و اونچه هم که امروز مطرح است اینه که این رشد باید به 2.5 برسه. بحث این نیست که یک خانه مثلا 7 تا 8 تا 9 تا بچه داشته باشه، الان هم البته بعضی جاها اینجور هست، اما سرجمع کشور بسیار پایینه، جمعیت جایگزین نیست و سخن اینه که هر خانواده‌ای 2 تا بچه داشته باشه، 3 تا بچه داشته باشه، ازدواج به موقع انجام بپذیرد. اگر همین 2 اقدام انجام بشه ما یک رشد متناسبی خواهیم داشت و کشور از این وضع بحرانی بیرون خواهد آمد. البته در شهر میبود ما بالای 2% رشد جمعیت داریم، ولی میانگین کشوری وضع مناسبی ندارد. به هر حال مسئله جمعیت امروز یک مسئله اساسی اجتماعی و ملی اسلامی و انقلابی است که به نحو مناسبی باید توجه بشه. نکته دوم، روز موزه و میراث فرهنگی است. خب شهر ما از شهرهایی است که آثار باستانی و تاریخی و فرهنگی داره، صیانت از اونها، حفاظت از اونها مهمه. البته مناطق فرسوده شهر هم باید مورد توجه مسئولان باشه که مردم در سختی و تنگنا نباشن و مجموعه ای از موزه ها هم طراحی شده که امیدواریم مسئولین دنبال بکنن و به درستی بشه اونها به عنوان پایگاه های فرهنگی درست و مناسب توسعه پیدا بکنه. موضوع سوم، روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف. این هم از مسائل مهم در کشور ماست که ما در مصرف و هزینه به ویژه در انرژی دچار اسراف بزرگ اجتماعی هستیم. ما درسته که کشوری هستیم که منابع غنی نفت و گاز و معادن خدادادی در دستمان هست، ولی این شکل از مصرف ما جزء مصرفترین کشورها در مصرف انرژی و در خیلی چیزهای دیگه هستیم. بحث آب، انرژی ها، اینا مسائلی نیست که فقط فردی باشه، طرف بگه من پول رو خودم میدم مصرف میکنم. نه، آب امروز مقوله اجتماعی کلانه. بحث فردی نیست که بگی پول خودم مصرف میکنم، هم جنبه شرعی و فقهی داره، هم یک جنبه کلان اجتماعی داره. وضع مصرف در کشور ما وضع نامناسبی است، مخصوصا در مثل آب، به خصوص در حوزه کشاورزی، در مصرف بنزین و گاز و مصارف دیگر هم همینطوره. اصل پرهیز از اسراف یک اصل مهمی است که ما با فوق العاده به اون توجه داشته باشیم، به ویژه وقتی که به موضوعاتی برسه که کلان جامعه را درگیر میکنه و تبعات بسیار سنگینی داره، اسرافکاری و ریخت و پاش و تجملگرایی. در کنار این مصرفها گاهی هم به تجملگرایی میرسه که اون هم یک مذمومیت مضاعف داره. موضوع چهارم روز اهدای عضو که مواردی که قانون اجازه داده برای اهدای عضو و نجات مریضان در معرض خطر همه باید همکاری بکنن. ما در شهرمون هم در سال قبل چند مورد اهدای عضو داشتیم که باید از اونها تشکر بکنیم و این فرهنگ باید پای ریزی بشه و تقویت بشود. موضوع چهارم تقویت مساجد، نمازهای جمعه و جماعت به ویژه در ماه مبارک رمضان. من در خطبه قبل از ماه مبارک رمضان هم عرض کردم که 7-8 نکته است برای رونق و شکوفایی مساجد به ویژه حضور نوجوانان و جوانان. البته ما وضع مناسبی داریم، اما باز هم باید مساجد ما و خانواده های ما برای شکوه نماز و تقویت حضور نسل جوان در مسجد و جمعه و جماعت تلاش بکنند. و اما موضوع پنجم روز مقاومت و پیروزی سوم خرداد و روز فتح خرمشهر است. خب اون روز بزرگ را باید همه ما گرامی بداریم، هیچ کدام فراموش نکردیم و نسل جوان هم بداند که جوانان غیور ما با پیام امام و فرمان امام در یک قطعه تاریخی، در یک بحران اجتماعی، در حالی که یک شهر بزرگ کشور ما در اشغال بیگانه بود وارد میدان شدند، بسیجیان ما، سپاهیان ما، نیروهای ارتش و نظامی ما و به ویژه جوانان بسیجی و عزیز ما یک معجزه آفریدند در تاریخ دفاع مقدس. مقاومت ملت در فتح خرمشهر خود را نشان داد. امروز هم این مقاومت در دو جا با حوادث امروز ما پیوند خورده و باید تجلی بکنه. یکی در قصه داخلی ما، در قصه برجام هست که ما ملاحظه کردیم پیشبینی ها، هشدار ها و انذار های بسیار مهم رهبر عظیم الشأن انقلاب در قصه برجام خود را نشان داد. ایشان بارها تأکید فرمودند روی نکات متعدد و مذاکره کنندگان را به دقت در آنها و به اطمینان از رعایت این بندها از دشمن فرا خواندند. خب ورود در این میدان یک کار خطیر بود، نیازمند یک هوشمندی، قاطعیت، دقت بالا بود که متاسفانه در بعضی از موارد اون نکات رعایت نشد و ما امروز میبینیم که اون پیشبینی در حال تحققه. البته این را میدانیم که امریکایی‌ها هیچ وقت به عهدهای خودشان در همین برجام پایبند نبودند. این کار ترامپ نیست، اوباما هم مقید و پایبند به عهدهاش نبود. البته این آقای گستاخی داره که بر اساس اون آمد اعلام کرد که ما از برجام رفتیم بیرون. اون چه که ما امروز باید تأکید بکنیم این است که ادامه مسیر ما را به یک تجربه دیگر و شکست دیگر نکشاند. اون چه که لازم از این به بعد توجه بشه اینه که شروع امروز اروپایی ها وسط میدانند. چند نکته را باید تیم مذاکره کننده توجه بکنه. یک، آمریکا و اروپا پیمان‌های راهبردی دارند. اونها قرار نیست به این سادگی از راهبردهای مشترکشون دست بردارند. اونها گاهی هم امروز اعلام می‌کنند که مسائل دفاع موشکی و مباحث دیگر منطقه ایران هم جزء مذاکرات ماست. بسیار شما باید دقیق باشید و با فرصت و زمان محدود در برابر اونها عهد بگیرید، عهدی که قابل اعتماد و اتکا باشه. این الان بسیار مقوله خطیر و حساسیه. دوم این که در مذاکرات هوشمندی فوق العاده لازمه. سوم قاطعیت بالا لازمه. چهارم نقطه ضعف نشان دادن ضرورت داره. ما مع الاسف در مواردی حتی گاهی مسئولانمان در معرکه یک جنگ بزرگ اقتصادی از خود نقاط ضعف نشان میدادند. ارائه نقطه ضعف از خیشتن در معرکه مذاکره، این خیلی کار ناپسند و ناروایی است. و همینطور ذوق زدگی نداشتن، ما گاهی هم شاهدیم این دوتا خطایی بود که ما شاهدش بودیم. یکی اینکه نقطه ضعف از خود نشان بدیم، اگر آدم مذاکره کننده از خود نقطه ضعف نشان بده، یه مسئولی یه جایی بگه همه زندگی ما به اونا گره خورده، همه دلها به اون سمت متوجه باشه، این به جایی نمیرسه. دیگری هم این که وقتی که حالا یه پیمانی بسته شد، جشن و نمیدونم پایکوبی برقرار بکنیم، ذوق زدگی از خود نشان بدیم، دقیقاً این نقاط ضعف رو دشمن میگیره و رو همون میاد جلو. امروز هم ما در همین میدان قرار داریم. توصیه‌های رهبری رو باید مهم گرفت، نباید نقطه ضعف نشان داد، نباید ذوق زده بود، قاطع و محکم بایستید، از هیچ چیزی نترسید و به فضل خدا خواهید دید تمام این نقشه ها و تمام این شیطنت ها و یاوه‌گویی های بین المللی و منطقه‌ای، به فضل خدا همه اینها نقشه بر آب خواهد شد. و اما موضوع دیگری که با همین فرهنگ مقاومت ارتباط داره، اون روح مقاومت فتح خرمشهر هم در مذاکره با دشمن باید تجلی کند، هم در امت اسلام در برابر اسرائیل غاصب. اونچه که این روزها در جهان اسلام شاهد بودیم بسیار حادثه تلخ و شگفت انگیزی بود. رسماً اینها آمدن قدس را، مسجد الاقصا را، پایگاه امت اسلامی را، قبله اول مسلمانان را مورد تعرض قرار دادن و سفارت امریکا منتقل به اونجا شد. این یک توهین آشکار به عالم اسلام بود، این یک لگد زدن مستکبران به جهان اسلام و پنجه کشیدن به رخ امت اسلامی بود، تضییع کرامت مسلمانان و فلسطین بود، تحقیر این دولت‌های مسلمان بود. وای بر شما دولت‌های حقیر وابسته، شما خود را حقیرتر کردید با سکوت و همراهیتون با دشمنان خدا و رسول خدا. و دولت‌های دیگر هم ضعیف در این میدان حاضر شدند. وای بر شما روزی امت اسلام و ملت‌های مسلمان گریبان همه شما، هم مستکبران، هم مزدوران، هم دولت‌های حقیر و ضعیف را خواهند گرفت. شما به امت اسلام خیانت کردید. وضع اسرائیل و آمریکا که روشنه، اونها دشمنان قسم خورده ما هستند. وای بر شما که توان مقاومت نداشتید. وای بر شما. شما خیلی به امت خیانت کردید. نهادهای بین المللی رویشان سیاه که در برابر این همه ظلم و جنایت، کشتار چند ده فلسطینی از کودک و زن و جوان در یک روز را تماشا کردند، سکوت کردند. وقتی یک قطعنامه هم اونجا رفت، امریکای خبیث اون را وتو کرد. اینها دردهای امت اسلامه. امسال به فضل الهی در ماه مبارک رمضان و در قالب انتفاضه چهارم و در روز قدس بزرگ، انشاءالله امت اسلام سیلی محکمی به همه این تبهکاران خواهد زد. ملت بزرگ ایران، ملت روزدار و مقاوم ایران، جوانان غیور ما، جبهه مقاومت و مسلمانان در صحنه عالم اسلام به فضل الهی در برابر شما خواهند ایستاد، در برابر این یاوه‌گویی ها مقاومت خواهند کرد و شما هم طعم تلخ ذلت و نکبت و شکست را به فضل الهی خواهید چشید ان شاء الله. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية. اللهم انصر الإسلام وأهله. خدایا دلهای ما را به انوار رمضان و قرآن و دعا و عبادت روشن بفرما، به انجام وظایف رمضان ما را موفق بدار، ما را به رسیدگی به مستمندان و همراهی با محرومان و عبادت و دعا و نیایش و احیاء شبها و زنده داشتن یاد خدا و رونق بخشیدن به مسجد توفیق روزافزون عنایت بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهیدان اسلام و انقلاب و دفاع مقدس و مدافع حرم و بین الملل اسلامی و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. ما را موفق به بهره برداری کامل و وافر از ماه مبارک رمضان بدار. ما را از گناهان در این ماه شریف و همه ایام سال مسون بدار. توبه و انابه و دعا و عبادت ما را در این ماه شریف مقبول بفرما. سلام ما را به محضر آقایمان و مولایمان حضرت ولی عصر ارواح و نافدا ابلاغ بفرما.